یه داستان خیلی قدیمی هست، داستان گره گوردین. تصور کنید یه تناب چنان پیچیده و درهم تنیده که افسانه ها میگفتن هر کی بازش کنه فرمان روای کل آسیا میشه.
و خب طبیعتاً همه تلاش کردن، درسته؟
همه. سالها نابغا و قهرمانان سعی کردن، ولی خب گره سر جاش بود. تا اینکه اسکندر مقدونی از راه رسید. یه نگاهی به گره انداخت، یه مکسی کرد، شمشیرشو کشید بیرون و بوم. با یه ضربه بریدش.
و این تشبیه فوق‌العاده است، چون نشون میده که بعضی وقتا مشکلات کاملا جدید با راه‌حل‌های قدیمی باز نمیشن. گاهی باید کل صورت مسئله را عوض کرد.
دقیقاً. و ما امروز دقیقاً همینجا ایستادیم. ما هم یه گره کور مدرن داریم. کاپی‌رایت و هوش مصنوعی. یه تنابی که یه سرش تو دست هنرمندا، نویسنده‌ها و برنامه‌نویساست و سر دیگه‌اش تو دست غول‌های تکنولوژی.
دقیقاً. و هر دو طرف دارن با تمام قدرت میکشن و این گره هر لحظه داره کورتر میشه. ما امروز برای شما رفتیم سراغ یه تحلیل عمیق به اسم نوشتار جایگذاری شده که این نبرد رو لایه به لایه باز میکنه. و مأموریت ما اینه که با هم بفهمیم تو این کشمکش بزرگ واقعاً چی در خطره. یعنی آیا خلاقیت به شکلی که ما میشناسیم نابود میشه یا برعکس قراره یه جهش بزرگ اتفاق بیفته؟
و مهمتر از همه، اصلا راهی برای باز کردن این گره هست یا باید منتظر یه اسکندر جدید باشیم که با یه شمشیر، حالا چه قانونی چه تکنولوژیک، وارد بشه؟ بیایید این موضوع رو با هم واکاوی کنیم.
بسیار خوب.
خب، برای شروع بیاین یه نگاهی به نقشه این میدان نبرد بندازیم. این تحلیل اشاره میکنه که وضعیت حقوقی به شدت پیچیده است. مثلا پیش بینی کرده تا سال 2026 65% فشار حقوقی روی یه مفهوم کلیدی به اسم استفاده منصفانه یا fair use متمرکز میشه،
که این یعنی دادگاه‌ها و وکلا قرار حسابی سرشون شلوغ باشه.
دقیقاً. و همزمان تحلیل میگه 80% اعتراضات مدنی و عمومی از طرف جامعه هنرمنداست.
بله، این آمارها دقیقاً نشون میده که این جنگ دو تا جبهه داره. یه جبهه سرد و حقوقی توی دادگاه‌ها
و یه جبهه داغ و پر از احساس توی جامعه.
کاملاً. ولی هسته اصلی این درگیری برخورد دو تا جهانبینی کاملا متضاده.
این جهانبینی ها رو برامون باز می کنید. از یه طرف قولهای تکنولوژی رو داریم که چی میگن؟
ببینید، ما داریم آینده رو میسازیم. مدل های هوش مصنوعی ما برای یادگیری به داده احتیاج دارن، درست مثل یه انسان.
آها، همون مثال معروف دانشجوی هنر.
دقیقاً. میگن یه دانشجوی هنر با دیدن هزاران نقاشی تو موزه یاد میگیره. ما هم داریم همین کار رو با داده های عمومی اینترنت میکنیم. این یادگیریه، نه سرقت. منطقشون اینه که برای پیشرفت باید به دانش جمعی بشر دسترسی داشت.
ولی این تشبیه یادگیری مثل انسان همیشه برای من سوال بوده. یعنی واقعا مقایسه درستیه؟ یه انسان وقتی یه اثر رو میبینه، اون رو از فیلتر تجربه احساسات، خاطرات خودش رد میکنه و یه چیز کاملا جدید خلق میکنه.
بله.
ولی یه ماشین الگوهای ریاضی رو استخراج میکنه. آیا این دوتا واقعا یکی هستن؟
و این دقیقاً همون نکته‌ایه که طرف دیگه ماجرا، یعنی خالقای آثار، روش دست میذارن.
اونها چی میگن؟
این غارت دارای معنوی ما در مقیاس صنعتیه. شما دارید ثمره سوالها کار و زندگی ما رو میبلعید تا محصولی بسازید که آخرش جای خود ما رو بگیره. برای یه هنرمند، میدونید، وقتی میبینه سبکی که سالها براش زحمت کشیده
و منحصر به فرد خودش بوده،
بله، حالا توسط یه ماشین تو چند ثانیه تقلید میشه، این فقط ضرر مالی نیست.
یه جور حس سرقت هویت. انگار امضای شخصیت رو، روحت رو از کار جدا کرده باشن.
دقیقاً همینه. اینجا بحث دیگه از پول فراتر میره. تبدیل میشه به یه بحران هویتی برای کل جامعه خلاق. این حس که چیزی که تو رو منحصر به فرد میکرد، حالا شده یه کالا. یه کالای قابل تولید انبوه. اینجاست که گره واقعاً کور میشه.
این حس سرقت هویت که گفتید، فکر کنم برای هنرمندهای تجسمی از همه ملموس‌تر باشه. تحلیلم خیلی واضح به نبرد حقوقی اونها علیه مدل‌های تولید تصویر مثل میجرنی یا استیبل دیفیوژن اشاره می‌کنه. بله، اونجا اولین و واضح‌ترین جبهه نبرد بود. هنرمندای زیادی شکایت کردند که این مدل‌ها بر اساس میلیاردها تصویر آنلاین که خب بخش بزرگیش کپی‌رایت داشته، بدون اجازه آموزش دیدن. ولی اینجا به یه مشکل عمیق‌تر می‌رسیم، چیزی که بهش میگن سرقت استایل. خب این یعنی چی دقیقاً؟ فرض کنید من یه نقاشم با یه سبک خیلی مشخص. یکی میتونه به هوش مصنوعی بگه یه عکس تو سبک فلان نقاش برام بکش
و نتیجه‌ش هم فوق‌العاده شبیه به کار شما از آب در میاد.
خب این غیرقانونیه؟
و اینجا جاییه که قوانین فعلی ما به بنبست می‌خورن. ببینید، قانون کپی رایت از یه اثر مشخص محافظت می‌کنه، مثلا از یه تابلو نقاشی خاص.
آها.
ولی از سبک کلی یا استایل یه هنرمند محافظت نمی‌کنه، چون قانون سبک رو یه ایده می‌دونه و ایده ها قابل کپی رایت نیستن، بلکه بیان اون ایده قابل کپی رایته.
عجب شکافی. یه کدای کپی شده تو دنیای برنامه نویسا هم حرف میزنه. اونجا چه خبره؟
ابزارهایی مثل گیت هاب کوپایلوت رو در نظر بگیرید. اینها دستی های کدنویسی هستند که بر اساس تمام کدهای عمومی روی پلتفرم گیت هاب آموزش دیدن. یه ابزار فوق‌العاده قدرتمند.
خب مشکلش کجاست؟
مشکل از جای شروع میشه که گاهی کدهایی به شما پیشنهاد میده که تقریبا کلمه به کلمه کپی کد دیگه است که مجوز محدود داشته. تحلیل میگه چالش اینجا بیشتر فنیه، یعنی اثبات اینکه آیا این یه بازآفرینی هوشمندانه بوده یا یه کپی برداری ناشیانه خیلی سخته.
و برنامه نویسان موندن وسط یه وضعیت نامشخص.
دقیقاً، که آیا با استفاده از این ابزار دارن ناخواسته قانون کپی رایت رو نقض میکنن یا نه؟
صبر کنید، یه قدم بریم عقب‌تر. تمام این مشکلات از یه نقطه شروع میشه. اینکه این شرکت‌ها اصلاً چطور این حجم عظیم داده از عکس و متن گرفته تا کد رو جمع کردن. تحلیل به روشی به اسم خراش دادن وب یا وب اسکریپینگ اشاره میکنه. این یعنی چی؟
تصور کنید یه ارتش از ربات‌های نرم‌افزاری رو می‌فرستید تو اینترنت. مأموریتشون اینه که به صورت سیستماتیک هر چیزی که به صورت عمومی در دسترسه،
هر چیزی،
هر عکس، هر مقاله، هر پست وبلاگ، هر خط کد، همه رو کپی می‌کنن و توی پایگاه داده غول‌پیکر ذخیره می‌کنن. این فرایند میشه خراش دادن وب.
یعنی اونا کل اینترنت عمومی رو دانلود کردن؟ این کار اصلا قانونیه؟
این یکی از بزرگترین و بنیادین ترین گره های این ماجراست. استدلال شرکت ها اینه: این اطلاعات عمومی بودن، ما فقط جمع‌آوریشون کردیم. ولی مخالفا میگن اینکه یه چیزی روی اینترنت عمومیه به معنی رایگان برای استفاده تجاری در مقیاس صنعتی نیست. دادگاه ها تو کل دنیا هنوز دارن با این سوال دست و پنجه نرم میکنن و جواب قطعی هم براش نیست. این منطقه خاکستری دقیقاً همون زمینیه که کل امپراتوری هوش مصنوعی مولد روش ساخته شده.
خب با این همه جبهه درگیری و این گره کور، به نظر میرسه که به یه راه حل نیاز داریم. باید منتظر یه اسکندر بشیم که با شمشیر بیاد.
تحلیل به چند تا راه حل احتمالی اشاره میکنه. یکیشون یه شمشیر قانونی خیلی بزرگه. قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا یا EUAI Act.
این یه رویکرد کاملا بالا به پایینه. تحلیلم تأکید میکنه که قدرت این قانون اینه که برای هر شرکتی که بخواد تو بازار بزرگ اروپا کار کنه لازمه. پس نفوذ جهانی پیدا میکنه.
و مهمترین بخشش چیه؟ شفافیت شرکت ها رو مجبور میکنه که کاملا شفاف بگن از چه داده هایی برای آموزش مدلاشون استفاده کردن. دیگه نمیتونن بگن ما از داده های اینترنتی استفاده کردیم.
باید دقیقاً بگن از کجا و چطور.
دقیقاً. این شفافیت مثل اینه که یه چراغ قوه بندازی تو اون منطقه خاکستری. به صاحبهای کپی رایت قدرت میده که بفهمن آیا از کاراشون استفاده شده یا نه.
پس این شمشیر قانونگذاره. اما خود خالقا چی؟ اونا هم سلاحی برای دفاع دارن؟
او حتماً. اینجا راه حل‌های فنی وارد میدون میشن. تحلیل به چند تا ابزار جالب اشاره میکنه. یکیش واترمارک‌های نامرئیه که به هنرمندا کمک می‌کنه یه امضای دیجیتالی نامرئی تو کارشون بذارن تا مالکیتشون رو اثبات کنن.
جالبه.
ولی ابزارهای تهاجمی‌تری هم وجود داره.
تهاجمی‌تر؟ یعنی چی؟
ابزارهایی مثل گلیز و نایت شید. اینها مثل یه جور سم دیجیتال برای مدل‌های هوش مصنوعی عمل می‌کنن. هنرمندا میتونن قبل از اینکه کارشون رو آنلاین منتشر کنن با این ابزارها پردازشش کنن.
و این ابزارها چیکار میکنن؟
تغییرات خیلی جزئی و نامحسوسی تو پیکسل‌های عکس ایجاد میکنن که چشم ما نمیبینه. ولی همین تغییرات باعث میشه مدل هوش مصنوعی درک کاملا اشتباهی از عکس پیدا کنه. مثلا به یه عکس سگ نگاه میکنه و فکر میکنه ماشینه. در واقع داده رو برای هوش مصنوعی مسموم میکنه.
چه ایده هوشمندانه ای. ولی خب این ما رو وارد یه جنگ بیپایان تکنولوژیک نمیکنه؟ یعنی برای هر سمی که هنرمندها میسازن شرکت‌های هوش مصنوعی پادزهر تولید نمیکنن؟ این بیشتر شبیه بازی موش و گربه بیپایانه.
این یه نقد کاملا درسته و خیلی از کارشناسا هم همین نگرانی رو دارن. این ابزارها سپرهای مهمی هستن ولی شاید راه حل نهایی نباشن. به خاطر همینه که تحلیل به یه مسیر سوم هم اشاره میکنه. نه شمشیر، نه سپر، بلکه دیپلماسی.
دیپلماسی؟ یعنی مذاکره بین هنرمندا و قولهای تکنولوژی؟ یکم خوشبینانه به نظر میاد.
شاید، ولی داره اتفاق میفته. این مسیر قراردادهای صدور مجاز داده نام داره. تو این مدل جدید شرکت‌های هوش مصنوعی به جای اینکه داده‌ها را از سطح وب غارت کنن،
می‌خرند.
دقیقاً. یا مستقیماً از صاحب‌هاشون می‌خرند یا برای استفاده ازشون مجاز می‌گیرن. این یه تغییر رویکرد اساسیه.
یه مثال مشخص از این رویکرد داریم؟
بله، بهترین نمونهش مدل ادوبی فایرفلای هست. ادوبی اعلام کرده که مدل تولید تصویرش فقط با استفاده از عکس‌های آرشیو ادوبی استاک که مجاز کامل دارن و آثار مالکیت عمومی آموزش دیده.
و با این کار به کاربراش تضمین میده که محصولی که خلق میکنن از نظر قانونی پاکه.
دقیقاً، و ریسک شکایت کپی رایت نداره. این واقعاً میتونه بازی رو عوض کنه. پس یه موقعیت برد برد میتونه ایجاد بشه. هنرمندا برای کارهاشون پول میگیرن و شرکت‌ها هم داده‌های قانونی و با کیفیت دارن. ولی سوال اینجاست، این مدل از نظر اقتصادی برای همه جواب میده؟ ادوبی قوله، استارتاپ‌های کوچیک هم میتونن هزینه سنگین این مجوزها رو بدن؟ و این سوال آینده مدل تجاری هوش مصنوعی رو مشخص میکنه. ممکنه ما بریم به سمت یه بازار دولایه، یه لایه پریمیوم و قانونی مثل ادوبی برای کسب و کارهای بزرگ و یه لایه غرب وحشی از مدل‌هایی که هنوز بر اساس داده‌های خراشیده شده کار میکنن و ارزون‌ترن ولی خب ریسک حقوقی دارن.
پس همونطور که با هم بررسی کردیم، گره کپی رایت و هوش مصنوعی یه مسئله چند لایه و خیلی پیچیده است. از راه دادگاه‌ها و نبردهای حقوقی سر مفهوم استفاده منصفانه گرفته
تا استودیوهای هنرمندا که با ابزارهای فنی از خودشون دفاع می‌کنن
و حتی اعتصاب نویسندای هالیوود که برای محافظت از حرفشون در مقابل هوش مصنوعی اومدن تو خیابان‌ها.
حالا شما یه دید کلی از نقشه این نبرد، طرف‌های درگیر، سلاح‌هاشون و مسیرهای احتمالی برای صلح دارید. و کاملا واضحه که این فقط یه بحث فنی یا حقوقی نیست.
اصلاً آینده کل صنایع خلاق و تراز قدرت بین خالقای فردی و قولهای تکنولوژی تو دهه آینده به نتیجه این نبرد بستگی داره. آیا این گره با ظرافت باز میشه و ما وارد یه دوره شکوفایی خلاقیت دیجیتال میشیم؟
یا باز نشدنش باعث یه رکود طولانی و دلسردی بین جامعه خلاق میشه؟
و این یه سوال نهایی رو برای شما باقی میذاره تا بهش فکر کنید. سوالی که تو قلب تمام این بحث هاست. هوش مصنوعی مولد در نهایت چه نقشی بازی میکنه؟
آیا یه ابزاره برای دموکراتیک کردن خلاقیت؟ ابزاری که به همه ما فارغ از مهارت فنی اجازه میده هنرمند، نویسنده یا آهنگساز درونیمون رو شکوفا کنیم؟
یا برعکس، یه ماشین غول‌پیکر صنعتیه که روح منحصر به فرد خلاقیت انسانی رو میبلعه، اون رو به داده تبدیل میکنه و در نهایت یه محصول ارزون، یک شکل و قابل پیشبینی تحویل میده.
پاسخی که ما به عنوان یه جامعه به این سوال میدیم، نه تنها آینده ی هنر و تکنولوژی، بلکه تعریف خود ما از خلق کردن و ارزشی که برای کار و نبوغ انسان قائل هستیم رو برای همیشه تغییر خواهد داد.